بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن زل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبروا وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مقدمة در مدخل عید قدیر قرار داریم و این حلول رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که عزیزان فراموش نکنند تا قیام قیامت قدیر راهنما و راهگشای ماست در همه برهه ها. این که بنده امشب وارد بحث قدیر نمیشم چون دنبال یک فرصت چندین جلسه ای هستم که انشاءالله در عصر حاضر بتوانیم پیام امروزین قدیر رو انشاءالله بگیریم. برای یه نکته تأکید میکنم و از بحث میگذرم، انشاءالله در جاش بحث خواهیم داشت. همیشه قدیر رو با سقیفه مقایسه کنید و ببینید که این سقیفه چه پیامی داشت که توانست قدیر رو در صحنه اجتماعی اون روز حذف کنه، یا قدیر رو خوب بشناسی تا سقیفه رو خوب بشناسی، یا سقیفه رو خوب بشناسی تا قدیر رو خوب بشناسی. ما شیعه ها یک عقیده بسیار بسیار قیمتی داریم و خدا می داند اگه ارزش این عقیده را بشناسید در همه بحران های این دنیا و در برزخ و در قیامت شما رو این عقیده نجات می ده. و اون این که رسیده باشیم که خداوند علاوه بر وحیی که آورد و پیامبری که آورد امامی را منصوب کرد. آقا منصوب کرد، مشکل خودتانید، نمیتونید کار کنید، بدانید که قدیری نیستید. یعنی اگر رسیدید ادله خیلی نمیخواد، عمده اینه که دل زلال باشه و بفهمید ادله خوب تاریخی عقلی همه چی هست. شما یه ذره فکر کنید، مگه میشه که خدا قانون بیاره، پیامبر بیاره، از طرف خدا هم پیامبر و قانون باشه، ولی مجری بعد از پیامبر نیاره؟ اگه این حل بشه نسب، یعنی ما معتقدیم که امام ما نسب شد از طرف خدا، برای همین هم خیلی مشکلاتمون حل میشه. بحث کردیم تون بحثای 7-8 سال پیش، این چند سال که بحث شده است بد نیست آقایون عزیزان خواهران یه نگاهی بکنن بهش. وقتی میفرماد که فما بلغت رسالته، خب شما المیزان رو نگاه کنید، میفرماد مگه میشد این جز رهبری باشه؟ میفرماد اگر که پیامبر بلغ ما انزل الیک من ربک انجام ندی، اصلا دین 23 سالت هیچی. ما اعتقادمون به حمدالله با تدبر در قرآن و دقت در تاریخ خیلی زود به دست میاد که خداوند امام بعد از پیامبران نصب کرده است. حالا شما شاید بگوین چیزی نیست آقا، این خدا میدونه چقدر این مهمه. حالا بیان مقابلش، سقیفه چرا گرفتار شد؟ چرا به روزگار بدبختی افتادن اهل سنت بعد از پش کردن به قدیر؟ برای اینکه اعتقاد دیگه ای داشتن، معتقد بودن خدا بعد از پیامبر ما را به خودمون گذاشته است که با رأی خودمون زندگی کنیم. مگه فکر کن اروپا و اهل سنت چرا با هم کنار میان؟ عمق فاجعه میبینین چقدر خطرناک است از قدیر فاصله گرفتن. گفتن خودمون باید مسئله خودمون رو حل کنیم، نشستن مسئله خودشون رو حل کنن. ببین به چه روز افتادن. خب معلومه اولی هیچی، دومی هیچی، سومی اینقدر ظلم کرد که خودشون کشتندش، خودشون کشتندش، اینقدر ظلم به اسلام شد. عایشه جملهش این از این شغال رو بکشید، مالی ما نیست. ابن قتیبه دینوری سنی میگه این یعنی منظور سومی هست، میگه این شغال رو چرا نمیکشید؟ ببینید خودشون چطوری به جون هم افتادن. اسلام رفت، اسلام رفت با یه عقیده جزئی، یه عقیده جزئی. اون میگه که آقا خودمون باید بشینیم مسائلمون رو حل کنیم، خدا دیگه کاری به کار ما نداره. خلیفه اول رفت بالا منبر گفت ما دیگه باید به اجتهاد خودمون مسئله رو حل کنیم. این خود آقا پدرشون رو در آورد. ما شیعه عوام میگیم چی؟ نمیدونید این چه قیم؟ بذارین قیامت بشه مثل نور که چه عرض کنم، یه چیزی همچین عقیده اعتقاد به ولایت امیرالمومنین شما را در این دنیا و اون دنیا سرعت میده به سوی حقیقت که خودمون بعد متوجه میشیم چه برکتی است این عقیده تشیع. نصب آقا، نصب، نصب. ما معتقدیم خدا امام ما را نصب کرد. حالا یه قدم بیان جلوته، اگر متوجه سنت نصب شدین که خدا هیچ وقت و هیچ وقت رهبر دینی و رهبر حکومتی رو به عهده مردم نمیگذاره، بعد از امام زمان هم نمیگذاره. ما اعتقادمون امام رو بخونید، امام میفرماد خداوند بعد از امام زمان در زمان غیبت ولی مسلمین را نصب می کند. باید کشف کنید بیابید. برای همین ما معتقدیم ولی فقیه در راستای سنت نصب علوی علیه السلام است. ببینید چی میشه. پس علمای ما در خبرگان میشنن چه کار میکنن؟ میشنن یکی را تأسیس میکنن یا یکی را کشف میکنن. کشف است انصافا. شما تاریخ تشیع نگاه کنید، یک روز نشونه من بدین که شیعه نسبت به ولی امرش در سرگردانی بوده است. حالا امام قبل از امام مگه آیت الله برو جردی نبودن؟ همیشه ما به حمدالله اینقدر خدا و امام زمان کمکمون میکردن که مرجع جامع و شرایطمون رو داشتیم. حالا شکلاش فرق میکرد دیگه، بحثش نمیخوام اینجا بکنم، انشاءالله حالا یه جزواتی تهیه میشه اونجا بحث میکنیم. ولی شما بدانید هر کس که سقیفه را بشناسه دیگه نمیتونه بگه که آقا خب ما باید مثلا مردم رأی بدن به ولی فقیه. این فرهنگ قدیر نیست، این فرهنگ قدیر نیست. این بنده خدا آقای کدیور یکی از مشکلاتش همین است که میگه خیلی خب حالا مگه باید یه فقیهی سر کار باشه؟ حالا چی باشه؟ مردم انتخابش کنه. وقت نم همینطور مردم عادی وقت چند سال هم باشه و بعد تموم بشه یکی دیگه بیاد بگن رئیس جمهور ما بخن. اصلا روح قدیر اینجوری نیست آقا. روح قدیر روحیست که معتقد است اصلا سنت نسب نمیشه جاری نباشه. تقریبا میشه گفت اکثر علما و مراجع ما، اکثر قریب اتفاق معتقد به نسب ولی فقیهن در زمان غیبت. فقط همطور که میدونیم میگن نسب عام اصطلاحا. بعد باید در صفحه 67 کتاب ولایت فقیه قدیمی امام اگه نگاه کنید، امام میفرماند که خب حالا علما بشینن اون که اشجع، اقوا، اعلم، اعدل، صائن لنفس است، اون که از همه شرایط رهبری درش بیشتر است انتخاب کنید. یعنی انتخاب کنید. حالا این چه انتخابی است؟ یعنی بگردید اینا پیدا کنید، نه انتخاب کنید. برعکس مثلا شما میبینید در انتخاب مثلا رئیس جمهور، حالا هر کی انتخاب کردن، اگه یه آقای انتخاب شه میشه رئیس جمهور، اما اگه یه آقای در خبرگان ما انتخاب شه که فقیه نباشه، افقه نباشه به اعتبار فقه سیاسی جامعه، این که تلاش اینا رو نمیخواد. اینا اصلا دوره هم نشستن که با تلاش خودشون اون افقه اشجه اعلم رو کشف کنن، چون معتقدیم ما به تعبیر بسیار خوب آیت الله جوادی، حالا اینا بحثش اینجا نیست، خدا ایشون رو حفظ کنه. ایشون میفرماد همان خدایی که تکوینن پیامبر پرورید، جمله رو خوب دقت کنید، همان خدایی که تکوینن امام پرورید بر اساس نظام احسن. نظام احسن یعنی چه؟ نظامی که هر چه باید باشد هست توش، شما تشنه دونست آبم هست، و بر اساس حکمت الهی نمیشد که مجتهد جامع و شرایطی را خداوند نپرورانده باشد. یعنی اعتقاد را، اعتقاد علمای واقعی ما ایناست دیگه. پس حالا ما چه کار کنیم؟ ما که فرزند قدیریم معتقد به اینیم، اینه فرهنگ قدیر را یاد ما داد که آقا خداوند در راستا، در راستای نسب ولی، به تعبیر امام در همون کتاب ولایت فقیه میفرمان که امیرالمومنین رو خدا و پیامبر انتخاب می کرد و نمی کرد از نظر شأن ولایی و عصمت اعلا که امیرالمومنین بود. پس این انتخاب، انتخاب حکومتی است، انتخاب اجرایی است، انتخاب مدیریتی است. خب این انتخاب که نباید تمام بشه. پس خدا امیرالمومنین را به عنوان مدیر جامعه نصب کرد. این سنت باید ادامه پیدا کنه. نظام احسن و حکمت خداوندی اقتضا دارد که یک فقیه جامع و شرایطی بپروراند و خداوند به طور عموم فقها را نسب کرده است تا شما در بین فقها اون فقیه اعدل اشجع اعلم رو کشف کنید. این اعتقادی است که ظاهراً عرض میکنم، این ظاهرنش رو به این اعتبار میگم که ظاهراً با قدیر بیشتر میخونه تا اون اعتقادی که بگه که ما بیام انتخاب کنیم. و خالد نمیدونم که از کلم باب بحث نمیخوام بکنم، اگه شما احساس کنید امیرالمومنین را خدا نصب کرده است، فرض کنیم تو سقیفه امیرالمومنین رأی میبرد، امیرالمومنینی که سقیفه بهش رأی دادن همونقدر حرفش رو شنیدن سعود برامو داره تا امیرالمومنین که خدا نصب کرده است. اصلا نصب کجا؟ انتخاب کجا؟ امیرالمومنینی که خدا انتخاب کرده است زیر بیرقش موندن عبادت است. حالا اگه معتقد باشیم فقیه را مردم انتخاب کنن، که ارزش فقیه به چی باشد؟ به انتخاب مردم، این همونقدر عبادت است. یا معتقد باشیم ولی فقیه را خدا نصب کرده است، ما باید کشف کنیم. اگه صرف انتخاب باشد که خیلی دیگه توش تعالی و عبادیات و اینا نیست، حداقل نسبت به اون که معتقد باشیم خدا انتخاب کرده است و نصب کرده است خیلی زمین تا آسمون فرق میکنه. عمده عرض من حالا رو قسمت اول قضیه است که این اعتقاد، به تعبیر امام، این اعتقاد شیعه که معتقد است امام معصوم یعنی امیرالمومنین و 12 فرزندشون خدا نسب کرده است، این اعتقاد اصیل تشیع است. و مقابلش انتخاب سقیفه است که میگه نه، خدا گذاشته است ما خودمون یه جوری یه خاکی تو سرمون بکنیم و همونم شد دیگه، یه خاکی تو سرشون کردن، نجات پیدا نکردن. یه صلوات بده. من هنوز این آیه 125، بحثایی که با اینکه دو جلسه وقتمون گذاشتیم روش، هنوز به دلم نچسبیده است. هنوز فکر میکنم این قسمت آخر آیه خیلی حرف داره. اجازه بدید من بازم یه خود اینو تکرار کنم. اون سه نکته اولش رو که التفات دارید فرمود، آقا ای پیغمبر اگر میخوای حقی را بگی، به سوی حق هدایت کنی، باید در سه روش مجهز باشی، هم در حکمت، هم در موعظه حسنه و هم در جدال احسن تأکید شد دیگه. در حکمت انسان باید موفق باشد که قشنگ با یه مقدمه‌ای با یه دقتی حرفش را بزند. حق گویی روش صحیح میخواد، هم باید حق بگی، هم باید به روش حق بگی، هم باید حق بگی، هم باید یه جوری بگی که اون جور و طور و شکل دادم حق باشد. این یه نکته. حوصله میخواد. من شما باید بر نفسمون مسلط باشیم. عمده این است که اگه بر نفسمون مسلط باشیم، جمع بحثامون رو میتونیم در مقدمه و مؤخره بزنیم، تون تون بزنیم، اول و آخر بزنیم، آخر اول بزنیم، شتاب زدگی کنیم. اینا حکمت نمیاره. چه اشکال داره آدم بشینه با حوصله با برنامه حرفش رو از یه مقدمه یقینی شروع کنه، قصدش هم این باشه حق روشن بشه، ان شاء الله به نتیجه‌ای که میخواد برسه. فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. بنابراین پس به عبادت هم رسید است. اگه همطور شرطی ما بگیم حرف خدا رو نشنیدیم، پس به عبادت هم نرسید، پس عبادت نکردیم. اگه ما برای خدا میخوایم بگیم، میخوایم راه خدا رو روشن کنیم، باید اونجور که خدا هم گفته است بگیم. میفرماد ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. آقا وقتی میخوای بگوی با موعظه حسنه بگو، یعنی وعظت شیرین بگو، با دلسوز بگو. خیلی سخت است، خیلی خوبه است، اما سخت است. آدم یه وقت یه کسی از یه کار غلطی میکنه، اگه متوجه بش کنیم. من اینا هی به خودم میگم، شما هم حالا ببینید اگه خوب است به خودتون بگو، که گاهی من میگم که خب به این بفهمونم من دلم برای این میسوزه. من که دلم برای خودم اینجا نمیسوزه که من وظیفه‌مو میخوام انجام. گاهی ما میخوام طرفا انتقاد کنیم که از یه مسئله غلط منصرف بشه، اما یه جوری میگم که انگار دعوامونه. این نس اسمش موعظه حسنه نیست. خب اصلا فکر میکنم بابا ما برای خودت میگم این راه شما رو به نتیجه نمیرسونه. فکر میکنیم اگه این جور که شما التفات بفرمایید گوش بدید ما میگیم شاید به نتیجه برسه. خود دانی. یعنی از اول اولا انگیزه مون رو تصحیح کنیم. انگیزه ما آخه در موعظه حسنه مگه چیه؟ میخوام آقا این اشتباه نکنه. همه شما دلتون میخواد اسلامو که خیلی دوست میدارین به تمام جا که نگاه میکنید ببینید. شما مگه چرا دلتون میخواد مردم مسلمون بشن؟ چه فرقی برای شما میکنه؟ شما یه محبوبی دارید به نام اسلام، خب میخوان همه جا ببینید، خوشحال میشید. حالا پس یه جوری ما باید بگیم طرف بگم آقا ما یه چیز خوبی رو میشناسیم که میخوایم تو درش وارد بشیم. این خوبه. حالا این یه مثال است، البته موعظه حسنه. جادل هم بلتی هی احسن رو نمونش عرض کردم. شهید مطهر رحمت الله علیه گاهی آدم مینه که با احترام مشخص میکنه که آقا اشتباه کردی و به دلیل حرف خودت به نتیجه نمیرسی. این آقای کدیور تو این کتابش از اول شروع کرده تطهیر خلاص رو به همه یک روایت ها بزنه، بعد آخرش بزنه میگه البته روایت های مبارکه اهل البیت این مسئله رو ثابت میکنن. پس چی شد این با اون اوله چی شد؟ یعنی البته این که میگه ثابت میکنن براش خیله عمده نیست، ولی عرض زمینه آخرش خب مرد حسابی، یا اگه این حرفا بخوای بگیری یا نتیجه بگیری پس تمام اون حرفات خراب میشه. ما با تو دعوا نداریم که، ما میگم خودت ببین آخر یه جا خودت خراب میکنی. روح جدال احسن روحی است که همیشه تو ذهنتون باشه بنا دارید که طرف را متوجه اشتباهش بکنید. به شخصیتش ما کاری نداریم، به این فکر کار داریم. حتی خیلی قشنگ من دیدم بعض بزرگان میان میگن مثلا خب این جوری نفرمایید، نمیگن تو این جوری گفتی و خیلی هم نادونی، میگن نه این جوری نفرمایید چون اگه این جور بگوید این اشکار رو پیدا میکنه. یعنی تازه اولا حرفا میگیرن، تو سر طرف نمیزنن، حرفا نقد میکنن تا احترام طرف بمونه. اینا میگن احسن. تا اینجا قبلا هم بحث شد، از بس با این تکه آیه خوبه هی ما تکرار میکنیم. بعد از اینجا دلم میخواد خسته نشید و گوش بدید. ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدی. معنی ظاهریش نزگه پروردگار تو، فقط هم پروردگار تو چون هو داره، آقا میدونه که کی گمراه است کی گمراه نیست. جمله علامه طباطبایی هم میخونیم با هم. ایشون میفرمان پس او میداند چیزی که در این راه مفید است حکمت و موعظه و جدال احسن است، اما نه هر موعظه و نه هر جدالی. ببینید میگه آقا من میدونم چه چیزی راه حق است چه چیزی راه باطل است، چه کسی در حق است چه کسی در باطل است. اگه این روشا بری تو در راه حقی خودت. اگه روشت حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن نیست اصلا خودت هم تو حق نیستی. میخوای کیا هدایت کنی؟ دقت کردین؟ خدا رحمت کنه این مرد بزرگ را، دقت به این آیه خیلی عالیه وا. میفرماد که آقا خدا میداند که چه کسی هدایت شده است. کی هدایت شده است؟ اون که از این راه بره، از این سه طریق. پس اگه کسی از این سه طریق نره، خودش تو راه نیست. وقتی خودش تو راه نیست، چطوری میخواد بقیه رو هدایت کنه؟ ما آبرو افراد رو ببریم، راستا دروغ بگیم، انگیزه هامون رو باطل کنیم، حرف طرف رو بگیریم، یه دوتا روش بذاریم تا بتونیم ثابت کنیم بکومش. از اول یه جوری حرفش رو بگیم که میشه خراب کرد. خب حالا اول بخوایم، حالا اونم میخوایم چیکار کنیم؟ هدایت کنیم. اول بفهمیم خودتون کجایید؟ خودتون که گمراهید. این نکته خوبیه. بعد نکته دیگه ما میخوایم بگیم، میخوام بگیم آقا اینا، من اون جلسه هم اشاره کردم، دوباره تاکید میکنم، حالا هر سر چی میخوری بابا جون، شما فقط این سه روش رو برو، دیگه به تو ربطی نداره، تو این کار رو بکن، میخوا هدایت بشه میخوا نشه، شما وظیفت خوب انجام بده. شما هرس چرا میخوری؟ شما اگه خواستی وظیفه ده انجام بده، باید این سه روش رو بری، هم حکیمانه سخن بگی، هم حکیمانه موعظه کنی، هم احسن موعظه کنی، حسن موعظه کنی، هم احسن جدال کنی، تموم شد دیگه، آزاد میشی، یه صلوات بفرستی. در آیه 126 و 127 حالا یه نمونه ای از روش حکیمانه خود خدا به ما نشون میده. میگن مسلمونا ان عاقبتم، میخواین یه کسی ظلم کرده است، میخواین جوابشو بدید، میخواین عقوبتش کنید، فعاقبوا به مثل ما عاقبتم به، عاقبتم به. خب حالا به مثل همون شکلی که با شما برخورد کرده است برخورد کنید، یعنی تند روی نکنید، همون قدر با همون شک با همون حد که به شما برخورد کرده میشه باش برخورد کرد. حالا این تا اینجاش، تا اینجاش چیه؟ تا اینجاش یک تذکر انسانی است. اما بعدش ببینید، ولا ان صبرتم فلهو خیر للصابر. اما اگه اومدید که نه صبر کردید، میگه که اگه صبر کنید این کار برای صبر کننده ها خیلی بهتر است. یه قصه تاریخی از این قضیه عرض کنم، ما بیشتر روش بحث بزنیم. این آیه درست وقتی آمد که قاتل حضرت حمزه علیه السلام گیر افتاده بود. شکل عادیش چیه؟ همین آیه اولش میگه آقا کشته است حضرت حمزه، همونجور بکشیدش، همونطور که حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن. حضرت فرمودن آقا یه شمشیر به من زده است، یه شمشیر بهش بزن، دیگه همین قد زده است دیگه. این تا اینجا. اما اینجا جا داریم تا جا وا. اونجا خود حضرتی که همه ابعاد مسئله را میدونن فرمودن نه عقوبتش بکنید، چون اونجا جای عقوبت بود. اینجا حضرت رسول صلوات الله علیه و آله حس کردن این قسمت دوم آیه در رابطه با قاتل حمزه بیشتر مورد طلب است. برای همین وقتی این تیکه آخر آیه اومد که اگه صبر کنید برادون این صبر بهتر است، حضرت فرمودن خب صبر میکنم. این یه نکته است. دستور کلی پس چیه؟ دستور کلی این است که آقا اگه میتونید صبر کنید صبر کنید. خیلی دستگاه عجیبه است. تو این سوره نحل اگه نظر عزیزان باشه، این سومین بار است که بحث صبر پیش میاد. معلوم است این سوره خیلی اصلاح کننده ی انسان است از طریق صبر. اینجا قضیه اینه که آقا میگه که رو هم رفته صبر کنید و اگه صبر کنید شرایط بهتری براتون پیش میاد، یعنی نتایج بیشتری خواهید گرفت. برای همین میگن که الا خرج به دلیل، یعنی ما عموما باید در حوادث صبر کنیم الا اینکه دلیلی داشته باشیم که صبر نکنیم. خب حالا یه وقت از میگه اگه صبر نکنیم هیچی، کاری بدی نکرده، در ازای یک برخورد تندی جواب دادی، هیچ کاری بدی نکردی. میفرماد نه، این کار اگه بکنی کار بدی نکردی، اما اگه بتونی صبر کنی کار بهتری کردی. یکی از روحیایی که خیلی مؤثره، شما تو نمونهش تو امام دیدید، این آقای شریعت مداری مشهور که به اصطلاح حزب خلق مسلمان جور کرده بوده اینا، این خیلی امام اذیت کرد، اون مجتهد مشهور. شما دیدین که امام از سال 49 اگه التفات داشته باشید به تاریخ میبینید ایشون از سال 49 امامو حرص میده. خیلی داستان ها این آقا داشت، ولی روش امام این بود که درگیر مستقیم با این آقا نشود. حتی شما میبینید که اون دار و تبلیغا که درست کرد روبروی امام درست کرد، شارو دعوت کرد برای افتتاحش، یه کارای عجیب و غریب. مصاحبهش رو تلفنش رو با ساواک میبینید در سال 56 که چاپ شد، شریعت مداری در دادگاه تاریخی همچی کتاب چاپ شد، اون نوشته اونجا. بعد ببینید چقدر اذیت کرد. حالا امام تو اون شورش و بلوا، امام هم سر قدرت، همه چی دست امام، امام بلشن رفتن خونش. چی نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که این انقلاب موند آقا، اگه نه به این خوبی نمیمون، این همه نمیمون، با این وسعت و ابعاد نورانی نمیمون، یه چیز عادی میشد. این روحیه‌ای که آدم ببینید، حالا که این وعده رو دادن، ببینید الان مثال میزنم، یکی پشت سر شما حرف میزنه، این آیه رو یادتون باشه، ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. بخود صبر کنید. نمونهش شما تو مقام معظم رهبری انصافا میبینید. گاهی این روزنامه ها، این مجله ها اینقدر قلب ما رو جریه دار میکنه که خدا میده اذیت شدید میشیم که این همه بی‌حیایی و توهین، خیلی توهین های رکی که گاهی میکنه. انتظار ما میند که آقا چرا آقا نمیزنه، نمیکوبه، قدرت دستش است، رسوا کنه، زندان کنه. ولی روحیه عمده رهبری شما میبینید این نیست. یعنی بدانید این اینجور نیست که آقا نتونه. من نظرم از که اقتدا به این آیه میشه و مطمئن نباشی نتیجه بیشتر میده. به دوستان عرض کردم رهبری میخوان این انقلاب حالا حالا بمونه. اگه به ناز حالا حالا بمونه، باید دشمناش خوب روشن بشن، پنهانیشون کم بشه، مردم بدونن با کیا رو برو برن، مردم بدونن اگه انقلاب شل گرفتن کیا میشن مدعی. علی مردم گاهی، یعنی اگه بازرگان اول نیامده بود سر کار، و اگر امام نمیدونم نظر نیست، یعنی چقدر همه ناراحتن که چرا آقا امام از دولت موقت پشتیبانی میکنن. امام از اون زاویه‌ای که نباید دولت شکست پشتیبانی میکردن، خودشون هم که گفتن من که بازرگان رو قبول نداشتم، شورای انقلاب گفتن که من قبول کردم. حالا شما حساب کنیم با این که امام اینقدر صبر کردن، اینقدر حوصله کردن، رسوا شد بازرگان. شما سکنید دوتا وزیر دولت موقت مامور رسمی CIA هم با همه اینا، حالا اگه امام این کار نکرده بودن که بازرگان نهضت آزادی قدیس می شدن. با این همه حوصله و شرایط رسوایی نهضت آزادی حالا طلبکارن، هنوز حالا میگن اینگار ما بهتر از امام می دونستیم. ببینید چرا الان دیگه تیغشون نمیبره؟ برای اون روح صبر امام. تو محله اختلاف هست، دو دستگی هست، تو خونتون، با همسراتون، با پدر، مادر، دایی، این آیه برای همه جا خوب است. ولئن صبرتم، حالا نگوید آقا یه چیزی بدون میگم، امتحانش هم بکنید، بذارید که جواب بدید، جوابی که نیشداره سا، هیچی نگوید، فردا میبینید خوب شد نگفتم، همه هم میگوید بذار بگم دلم حال بیا، طوری هم نیست، نگفتم بده، اما یه را دیگه هم هست، یخت سب کنید، خودتون فردا میگوید خوب شد نگفتم. ولئن صبرتم لهو خیرون لصابرین، فل نکنید آقا، اگر صبر کنید این صبر برای شما بهتر است، برای صابرین، اونایی که صبر میکنند و پشیمان نیستن که صبر کردن، صابرین. یه وقت آدم صبر میکنه داره پشیمونه صبر کرد، اینا بهش صابر نمیگن. خیلی خوبه. حالا اگه انشالله کسی به اینجا رسید، خب خیلی بیشتر چیز گیرش میاد، خیلی زیاد چیز گیرش میاد. حالا شما پس این تکه های رو هی چند بار تکرار کنی. قرآن هم یه کتاب متعادلی است. اولش نگو اگه عقوبتت کرد جوابش نده که بگم آقا صوفیگری است و مرتاض بازی است و اینا، نه، میگه جوابش بده، طور نیست، میگه یه قدم بهترم هست، در یه دنیایی بالاترم، هست. خودت هم باید تشخیص بدی. این تشخیص هم که اینجا عموماً شما عرضم اینه، عموماً بنا را بر صبر بذارید اگه میخوان تو مرحله بالاتر وارد بشین، الا خرج من الدلیل، الا اینکه یه دلیل داشته باشید که حتماً اینجا صبر خطرناکه، دیر به جنبی خطر. یه وقت صدام حمله میکنه که نباید صبر کرد، که اینه که نگفتن که یعنی در یه حوزه داخلی است. این قاتل حضرت حمزه دیگه داخل حوزه اسلامی است، دیگه خودش نفله شده است، جنگی نیست که به جنگ اسلام نیامده است، اینها که نیست که توی شرایط خاص است. بعد میفرماد دوباره آیه رو نگاه کنید، وصبر وصبر، خیلی دین آقا با صبر میماند، وصبر و ما صبر و که الا بالله. این صبر تو پیغمبر جان صبر ساده ای نیست، بالله هست. میدونید که چند صبر داریم؟ من مختصرا یادداشت کردم. یکی صبر لله، اینا بهش میگن صبر در مصیبت. شما مشکلی براتون پیش میاد، شیرین ترین برخورد نیست که آقا این مشکل برای من پیش اومده، دنیام که دست خداست، برای خدا صبر میکنه، خودش عبادت است، میدانید که بر اعتقاد دونم درسته، کاری درست. آقا این مشکل که پیش اومده است، من که میدونم دنیا از دست خدا در نرفته است، داره من امتحان میکنه، حالا مصیبت است. میگه صبر در مصیبت بهش میگن صبر لله، صبر خوبیه. یکی صبر فلله، این خیلی صبر قویه، صبر در راه خدا، نه برای خدا، در راه خدا. 70 سال نماز شب، اینو میگن صبر فلله. مدت زیادی تو مسائل عبادی پایدار موندن تا نتیجه شه بگیرید، میوه هاش گیرتون بیا. عموما صبر فلله برای ریاضت خیلی خوبه. چرا صبر میخواد؟ همینطوری، حالا که نمیتونیم روش خیلی بحث کنیم، حتما بدانید عبادت گاهی برای شما چهره سختی نشون میده، بستگی به خودتون دارید. اگه بتونید صبر کنید و خسته نشید و در نرید، خیلی بد نتیجه میگید. خیلی، حالا مثال عادیش هم میزن، گاهی روز مستحبی میگیرید، الحمدلله میگیرید، یعنی پیش از دار انگار میگه حالا چاله خبز بخوریم، حالا طوری که نمیشه اینا بفهم بخورید، کاری نکن، صبر نکرد، صبر فلان نخورید، بعد از اون میگن عجب خوب شد نخوردم. این جنس صبر فلان است. یه صبر دیگر داریم، صبر مع الله هست، که این خیلی عالی است، خیلی عالی. صبر مع الله اینجا بحث نمی کنیم، توی یکی از بحثای نهج البلاغه یه یک جلسه روش گذاشتیم. تاش اینجوری بگم دیگه، آقا با خدا بودن، یعنی اصلا همینو کیف میکنیم که ما بنده خدا هم. یعنی مثال بزنیم، آقا چرا خوشت است؟ برای اینکه بنده خدا. همین که بنده خدام با خدا نبزن بزنید، یه همچه حالتی، یه مقام است، مقامی است که طرف اصلا آرزو ندارید، هیچی نمیخواد. همین که با خداست، همه بودن خودش رو کامل میدونه، مقامی است که اهلشن. این مقام است که اسماعیل صادق الوعد میدونه میتونه 5 سال سر وعده واسه ما، 2 ساعت که واسه دلم جوش میزنه. چرا؟ بگه جای دیگه بودنش اینقدر براش برکت داره که به بعدی نمیخواد. یه مثال سادهش، الحمدلله برای همتون پیش اومده، گاهی در عبادتتون بودن خودتونه در این حالت عبادت مطلوب میدونید، اصلا دلتون نمیخواد بلند شین برید، اگه منتظرتون نبودن میموندید. در خبر داریم که بعضی از افراد عبادت های خب طولانی میکردن. نمونه سادش اویس قرنی، میگفتم یه شب یه مرتبه میرفت، یه شب میگفت امشب شب رکوع. این چی گیرش میاد که بودن با خدا در رکوع؟ میگفت امشب شب سجده، مقام بسیار خوبیه. همه این ستا درسته؟ حالا حساب کن این که الان آیه میگه از هر ستا اینا بالاتر است. دوباره و ما صبر که الا بالله، اینا میگن صبر مقام محو و فنا، مقام بالله، یعنی اصلا دیگه خودش نیست. شما در اون آیه میگونین چی؟ میگونین پیغمبر تو نیستی که نیزه میندازی، مایم نیزه میندازی، ما رمیتا اصلا تو نیستی. اینجا میگوی چه؟ اینجا میفرماد و ما صبر که الا بالله، یعنی اصلا این صبر تو صبر ماست، خدایا یه ذره رو بوشه به مشام ما برسون
که آدم به یه جایی برسه که غرق اراده حق بشه، خودی براش نمونه، حق است که برش حکومت میکنه. این آدم ببینید چه حالی بهش دست میده، داره به پیامبر خودش خبر میده، پیغمبر این دریادلی، این همه وسعت، این همه وسعت، این یه صبر بالله هست. حالا نتیجهش چی میشه؟ صبر بالله که پیش اومد، من یه مثال میزنم بعد آیه رو میخونم، شما نمیدونم برادون پیش اومده یا نه، هستن آدمایی که خدا کمک کنه برای همه ما، یه مرتبه یه خیالات بدی تو روح دون اومده است. خب شما قبول دارین که خدا میمیراند و زنده میکنه دیگه؟ خب حالا شما مگه خلیفه خدا نیستی؟ پس شما میتونید بمیرانید و زنده کنید. شما انشاءالله به جای میرسید که یه مرتبه به این خیال میگوید بمیر، میمیر، میگوید بمیر، میمیره. شما اینه بدانید هر دستوری که خدا در قرآن به پیامبرش میده، همین دستور دادن، همینو عمل شدن همان. حالا آیه رو میخونیم، لا تحزن علیهم ولا تکفی زیق مما یمکرون. پیغمبر عزیز اصلا قصه‌ای نخور. قصه‌ای نخور یعنی چه؟ اینکه تمام شد. مقام صبر بالله و مقام پیامبر نیست که دیگه از این جریان قصه‌ای نمیخوره. حتما هم میدونید قصه پیامبر قصه اینه که مردم از اون نور هدایت محرومن. بارها خوند گفتیم قبلا، میفرماد که لعلک باخ نفسک، اصلا نزدیک خود از جانت، از تنت درد، از بس که این مرد میگه چرا مردم ایمان نمیارن. خب نیارن. حالا این حال چه حالی است میشه؟ اینجا آخر آیه حال پیغمبر مطرحه. شما گاهی مثلا این یه حالاتی دارین تفسیرش برادون ممکنه مبهم باشه که این حال خوش کجا بوده است. ای آقا یه ملک است، یه لحظه یه بالی تکون داده است، کلی نشاط پیدا شده، انگار امیدوارید دیگه، اصلا غمی ندارید. اینا رو هم تو ارزون نگیرید. حالا خدا یه همچی وحی به پیامبرش میکنه که ولا تحزن علیه، نه دیگه پیغمبر قصه نخون، نمیخوان هدایت بشنش. ادامش، ولا تکوی فی زیقن، زیق یعنی همون بی‌حوصلگی، گرفتگی، افسردگی. میگه افسردم نباش، ممایم کن، اینا حیله است، نقشه میکشن، قصه نخون. یعنی این خطاب، خطاب به محمد و محمدیین است، صلوات الله علیه. به قول ما آقا گفت اگه بچه آدمی خب مثل آدم باش. کسی که به پیامبر خودش شبیه هست، خب این خطابم بهش هست آقا. یعنی من و شما باید قشنگ قلبمون رو آماده کنیم که این خطاب والا همین امروز، همین حالا، همین لحظه به قلب ما میرسه، کار میبره دیگه. قلب باید قلبی باشه منسوب به پیامبر خودش. ولا تکوی زیغ، خیلی عالیست. من عرضم اینه یه جوری مکرها رو ببینید که این آیرم داشته باشید، مکر از پادرتون بیارید. نه آقا میدرونم میکشم، خب این حرف چیه آقا؟ فقط وظیفه این خطاب یادتون نرد، ولا تکوی زیغ ممایم کن. یه حالت دل گرفتگی از این که حیله میکنند و نقشه میکشند برات پیش نیاد. ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. عجب مژده آخرش داد، میفرماد که حالا اگه اینجور شدی، این سیر آیه را بیا، سوره را بیاد، بیاد تا این آخر، شما اگه این سیر اومدین، حالا میفرماد که مطمئن باش خدا با دو کس است، یکی الذين تقى، یکی هم والذين هم محسنون. حالا هر دوش یه خود اشاره میکنه. خب الذين تقى نوشته است که متقی یعنی که نظر به وحدت حق دارد. متقی یعنی کسی که آلودگی ها و گناه ها جلب نظرش نمیکنه. خب چرا جلبش نمیکنه؟ چی گیرش اومده است که این چیزا رو نمیخواد؟ وحدت حق را دارد. قلب کسی که سیر بکنه به وحدت حق، این رو بهش میگن متقی. همون چیز مشهور، روایت مشهور میفرماد مثل یه کسی که بخواد با پیراهن عربی وسط یه خارستان بره، چطوریه؟ همه حواسش نیست که این اطرافی حواسش جذب نکنه، یعنی این پیرنه به این تیغا گیر نکنه تا بره. آدمی که مسیرش مشخصه خیلی مواظب است که متوقف نشه، بنابراین خیلی مواظب است که یک چیزایی متوقفش نکنه. پس بنابراین دائم چشمشا از این چیزایی که روحش را نسبت به پروردگارش گیر میندازه متوقف میکنه میگردونه و دائم نظر قلبش به پروردگار است. این حالت تقواست. رزقنی الله و رزقکم، هممون میخوان، حتما هم میخوان، نمیشه نخوان، چون وقت گیر میافتیم تو این دنیا. یعنی این جهت روح باید دائم به وحدت حق باشه، اون وقت این میشه تقوا. بعد میفرماد که والذین هم محسنون، احسان را حتما میدونید، احسان را در روایت داریم. جبرائیل اومد خدمت رسول الله صلوات الله علیه و آله، سوال کرد که مل احسان، احسان چیه؟ حضرت فرمودن که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان اینه که یه جوری خدا رو عبادت کنی که داری میبینیش. این اصل قضیه. حالا نمیتونی، یه جوری باشید که لااقل متوجه باشی اون داره تو رو میبینه. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ببیند که چون قایب آورد از ضمیر یراکسا، ببینه که داره خدا نگاش میکنه. این یه حالت سقا، این حالت رو باید ما در خودمون یواش یواش ایجاد کنیم. نهایت قضیه اینه که آقا این قلب، من عرض کردم به دوستان همین امروز، قلب ما آقا کوچه پس کوچه های غیب خوب خوب بلده است، خدا یادش داده است. ما چه کارش کنی؟ ما از این دنیا بکنیمش رونش کنی، خودش میره، ما هم دنبال خودش میبره. قلب ماست دیگه، قلب کس دیگه که نیست. یعنی ما اگه بتونیم این قلب رو از این دنیا آزاد کنیم، بیاد دم دروازه غیب، دیگه تو کوچه پس کوچه های غیب قشنگ قشنگ میره تا آمارم دنبال خودش بره. واقعا هر دم از این باغ گلی میرسه. یعنی هی میبینی خود تعجب میکنی، بزرگانه ما حرفش اینه که بابا ما رو خدا تربیت کرد، یعنی خودش دیگه میگیره و میده و میفرسته اونجایی که باید بفرسته. خب پس یکی از حالتهای دیگه که حالا میخوایم فرمایش پروردگاری رو روش تاکید کنیم اینه که میفرماد یه همچه حالتی میتونی در خودت ایجاد کنی. چون بعد جبرائیل فرمود که صدقت، پیغمبر راست میگی، احسان همینه. یعنی احسان پس چیه؟ اگه میتونی خدا رو ببین، نظر کن، میتونه. آقا این قلب آشناست، آشنایی نه غریب است که جان سوز من است، قلب آشناست به عالم غیب. شما فقط مثال میزنیم، میگم آقا این آقا را بفرست تو این کوچه، دیگه خودش راه را بلد است، دیگه نگو حالا چطوری آدرس پیدا میکنه، آخه آدرس که نده، شما چه کار داری؟ شما بفرستش، قلب میشناسد خدا را. ما باید فقط نظرش را بندازیم به عالم غیب، خودش میره، خودش میره. حالا اومدیم ما نرسیدیم به اینجا، بالاخره دین است، دین همه عباد انسان رو در نظر میگیره. خیلی خوب، این مسئله که برات روشن است که خدا نظر به تو داره، این حالت حفظ کن بمر. حالا اگه این دو تا حالت حفظ کنیم چی میشه؟ دو تا حالت شد، علم الذین تقا والذین هم محسنون، ان الله مع، گفتنش آسونه. خدا با کیه؟ با کسی که اهل تقواست، نظر به وحدت حق داره، و با کسیه که محسن است، یعنی نظرش به اینه که خدا رو ببینه یا خدا بهش نظر داره. وقت چی؟ مع، یه خود رو مع میخواییم عرض بکنیم. ببین آقا یه حالتی از مومن گیرش میاد به نام معیت با حق، انشاءالله غفلت نکنید، معیت با حق. شما همیشه با یه چیزی هستید، نمیتونید نباشین. جنس روح ما اینه که همیشه حالا نگاه کنید، امشب که میخواید نماز بخونید، یه مرتبه با چی بوده؟ مثلا با اینکه 13 تمام شد. همیشه این روح با یه چیزی است. چه کارش کنید؟ شما هم زورتون نمیرسه، خب دیگه نمیخوام با این باشم، تو جلسه گفتن با خدا باش، وقت تو جلسه هفته دیگه بریم یا نریم، دوباره نشیم، دوباره یادتون میاد که خدا، اینم که شد دوباره جلسه. دست شما نیست آقا، اگه میخواید دست شما باشه پس شما باید خدا باشید، شما هم چه خدا نیست. پس اصلا از این حرفا بیاد بیرون که شما میتونید مسئله ارتباط با خداتون رو خودتون حل کنید. شما بیاید یک کار دیگه بکنید، شما این کاره که میشد بکنید بکنید تا خداوند مقام معیت انشاءالله نصیب میکنه. مقام معیت عرض کردیم یه مقام است که انسان دائم با حق است، یعنی این جلسه رو هم که همتون دلتون میخواد کل این جلسه رو که دارید نگاه میکنید واقعا اصل قضیه این باشید که همین حالا حاضرن تماما با حضور قلب متوجه بشین برای خدا اینجا نشستی. همین حالا ببینید یادتون، این خیلی قیمتی است که همینجا بشینید، هم حرف گوش بدیم انشاءالله حرف خوب، هم اون اصل قضیه از دن برای خدا اینجا بشینیم یادمون بشه. درسته در نیت کلی برای خداست، نیت کلی به اندازه کلی میارزه، نیت همیشگی. آدم میره کلاس، میره درس، میره مسجد، میره سر نونبایی، این یه مقام است، اینقدر بزرگ است. شما حساب کنید در دریای بیکران رحمت خدا دائما وجود داشته باشی، اصلا میشه آدم دیگه توی همچین حالتی چیزی بالاتر بخواد؟ خب این دست ما نیست، ما نمیتونیم در معیت حق قرار بگیریم، اما ما میتونیم این کارا وعدشه بکنیم. خودش فرمود ان الله مع الذین اتقوا، گفت آدما متقی بشین، این تقوا رو میتونیم، آقا اینا میتونیم چشم دلمون رو و چشم سرمون رو کم بندازیم به دنیا، اینا میتونیم، اینا هی میتونیم. یه کاری کنید انشاءالله بعد یه چیزای خوبی گیرتون میاد، نگذارید دنیا براتون و برا خود منده خیلی گرون و سنگین جلوه کنه، اگه نه دل ازش کنده نمیشه. اگه هی ببینید همون کاری که دین کرد، دنیا رو خار کنید خار کنید، بعد اگر هم گرفتار شدید، یعنی یه لحظه ذهنتون رفت به دنیا، سری برمیگرده و زود دوباره برمیگردید به جهت الهی. خب این تقوا را فرمود توجه هی بیشتر به حق کنید، شما این کارو شروع کنید با تقوا، و بعدم متوجه باشید که حقا میتونید ببینید، پس ببینید، و بعدم اگه نتونستید حقا ببینید متوجه باشید که حق داره شما رو میبینه. تو این دستگاه خودتون رو فر بکنید، ان شاء الله مقام معیت گیرتون میاد. معیت چی شد؟ یعنی اینکه شما هر لحظه‌ای پشت هر حرکتی حضور حقا میبینید. باز مثال بزنم، یه مثال خیلی گاهی شما ببینید، همه ما الحمدلله از این جهت راحتیم، آنی که یه میوهی در مغازه بقال میبینیم به سرعت برامون این هست که تا حلال نشد نمیخوریم، وقتی هم بخواد حلال بشه باید چی بشه؟ باید بخریم. حالا صاحب یه آدمی که اهل اینستا نیست انشالله روش عزیزا میکرد برمیداشتیم، اون الان ما هیچ کدوممون توی این حالت نیستیم به حمدالله، چیزی کمی است ولی بالاخره خوبه، یعنی هیچ وقت بنده با جنوالی میخوام چیز حرامو بخوریم. خب اینا نمیتونید اصلا ازش غافل بشین، دائم قلبتون آنچنان است که سریعا هر چیزی را که میخواید بخورین حلال بودنش قبلش خوابیده است در روح شما. ببینید این چطوری قلبو اشغال کرده، هر غذایی در حوزه حلال بودن به دهن شما میره. خب حالا یه همچی حالتی است، حالت معیت ها، حالت معیت چطوریه؟ یک حالی است که هر حرکتی هر دیدی با یک حضور قلب الهی است. این آدم نه دیگه میترسه، نه دیگه اضطراب داره، مطمئن سر حال، پر استحکام، در یک شعفی است، قصهش قصه الهی است، خندش خنده الهی است. این آدم آدمی است که میتونه بگه که من از زندگی دنیاییم هر نفس کشیدنم ثمره است. در شرح حال خود پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که وعده کردن، فقط نگفتن که کی، وعده شون از زمانش مشخص نگه، آقا 3 ساعت 4 ساعت ذهنم من نرفتش که 2-3 روز سر وعده واسدن. خب اون وعده مثلا وعده‌ای که کردن بدون توی کاروانسرای چیزی بود از که میشد از نماز بخونند و مثلا زندگیش بکنن، اما ببینید این روحیه که میتونه 2-3 روز واسه دلش هم توش نمیزنه، هم دنده پهنیه بی خود بده، هم شتاب بی خود بده، زیرا حالا الکی آدم بشینه دم خیابون واسه ماشینا رو بشماره دیگه دلم توش نمیزنه، دیوونه ای مگه؟ اینا که نمیگن معالله یه چیزیست. من گاهی این عزیزان را دیدم، خودم دیدم که خیلی حسرت میخورم، واقعا هم حسرت میخورم که این آقا آدم انگار همین حالا در همه اون چه که میخواد برسد هست. شما چرا عجله دارید؟ چرا زود میخواین تموم بشه یه چیزی؟ برای اینکه ببینین گیرتون نمیاد. من واقعا همین حال جلسه اگه یه ساعت دیگه من هم تو ادامه بدم که باشه یقم خوره میکنم و بلند میشم میرم. خب راست هم میگی. خب آخه چرا چیزی گیر نمیاد؟ اما یکی هست نیومده این چیزا گیرش بیاد. این چیزا همینه دیگه. یه نیم ساعت دیگه هممون خسته میشیم. اما یه وقتی یه کس یه ساعت دیگه تو یه جای دیگه نشسته است. خب حالا اینا رو هم گوش میده. اینا رو که گوش میدید از اون حالت اصیل خودش بیش از اینا برخوردار است. من یکی از این شخصیت‌ها که خدا رحمتشون کنه میشناختم و میدیدم و خیلی هم لذت بردم، همین حضرت آیت الله بهاءالدینی بود. واقعا این حالت بود، یعنی واقعا این حالت. ایشون یه 3 ساعت میشستن پلوی ما. من خودم روزم کنم حاج آقا چرا اینقدر کاری ندارن. اما اوایل من متوجه نبودم که چرا حاج آقا 3 ساعت 2 ساعت نیم یه اینجوری بود دیگه. این احوالات یه حالتیست آقا، تا کسی هم به اینجا نرسه بودنش برای شیرین نیست. هی میدوید از این که بینید شما مثلا طوری نیست این کارو میکنید، از این کتاب به اون کتاب، از این جلسه به اون جلسه، این کارا رو بکنید، اما به شرطی که به اینجا برسید، به شرطی که بین اینا میگن حالت معلا. آیه دیگه میخوام یه بار میخونیم به برکت اینکه ان شاء الله ما محروم نشیم. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسألك و ندعوك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.